بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مدعای مرحوم آخوند بود که فرمودند اگر در مسئله اجتماعی امر و نهی قائل به جواز بشویم، لازمه آن این است که امتثال امر ولو امر عبادی با فرد محرم ولو در حال علم و عمد سبب سقوط امر بشود و مجزی باشه. عرض کردیم مرحوم میرزای ناینی اشکالی گرفته بودند بر این فرمایش مرحوم آخوند که اون اشکال به ترتیبی که ایشون مطرح کردند و بر اساس مبنایی که خود ایشون داشتند در تبیین علت جواز اجتماع امر و نهی، عرض کردیم اون اشکالی که ایشون گرفته بودند اشکال واردیه مرحوم آخوند نبود. اما اشکالی که میشه مرحوم آخوند گرفت اینه، این که ما بخوایم قائل بشیم به جواز اجتماع برخلاف فرمایش برخی از حضرات، فقط متوقف بر این نیست که قائل بشویم تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. مسئله فقط دایر مدار این نیست که بگیم اگر گفتی تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست الا ولابد اجتماعی هستی، اگر گفتی نیست الا ولابد امتناعی هستی. نه، ممکنه ما بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، با این وجود اجتماعی باشیم. چرا؟ به واسطه این که قائل به این هستیم که متعلق احکام تبایع به وجود حل خارجی است و اتحاد مصداقی دو طبیعت در خارج موجب سرایت امر و نهی به متعلق دیگری نمی شود. حالا این یعنی چی؟ بعداً مفصل توضیح میدیم انشاءالله اگر عمری باشد، میگیم منظورمون چیه و چرا اگر اینطور بیان کردیم میشود اجتماعی شد در حالی که قائل به این هستیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. خب اگر بنابر چنین مطلبی کسی اجتماعی شد، نه به خاطر اینکه تعدد عنوان را موجب تعدد معنون می‌داند، قبول دارد در خارج یک وجود بیشتر نیست، وجودات متعدد نداریم، مصداق صلات عین مصداق غصب است و مصداق غصب عین مصداق صلات است، نه اینکه دو چیز باشد مثل ادعایی که مرحوم میرزای ناینی دارد. قبول دارد یه وجود بیشتر نداره، اما این یه وجود مصداق برای دو طبیعته و از اون طرف میگوید متعلق امر طبیعت صلات است، البته نه طبیعت به ماهیه، طبیعت به وجود حل خارجی، و متعلق غصب متعلق نهی هم طبیعت غصب است، البته باز نه طبیعت به ماهیه بلکه طبیعت به وجود حل خارجی، که نتیجه این که متعلق ها طبیعت به وجود حل خارجی باشند این است که اجتماع امر و نهی امکان پذیر است. چطور میشه این چنین نتیجه گرفت؟ عرض کردم بعد اینو انشالله بهش خواهیم رسید به تفصیلش. فعلا فرض رو بر این بذارید کسی مبتنی بر این قائل به این شده است که اجتماع امر و نهی جایز است، مصداق رو مصداق واحد می داند، وجود خارجی را وجود واحد می داند، قائل به تعدد نیست. اما چون متعلق احکام را تبایع به وجود حل خارجی میداند، قائل به جواز اجتماع شده است. حالا اگر این طور شد، یعنی جواز اجتماع به این ترتیب تبیین شد، اون وقت میشه به مدعای مرحوم آخوند در خصوص صحت نماز بنابر قول به جواز اجتماع ولو در حالت علم و عمد اینطور اشکال گرفت. میتونیم بگیم که نماز در زمین غصبی وقتی میتواند دارای ملاک باشد که قصد قربت با آن ممکن باشد. چیزی که قصد قربت باش ممکن نیست، ملاک عبادیت هم در آن وجود ندارد. اما این عمل چون مصداق منهی عن هست، فرض بر این است که یه وجود داریم در خارج، یه دو وجود نیست، دو وجود ملازمه با هم نیست، یه وجوده، یعنی همان چیزی که شما میخوای باهاش قصد قربت کنی همان مصداق منهی عن هم هست، مبغوزم هست. پس چون این فرد مبغوز مولاست، تحقق قصد قربت با اتیان این فرد امکان پذیر نخواهد بود. چرا؟ چون در تحقق قصد قربت حسن فاعلی شرط است. در جایی که شما میدانی این چیزی که داری به جا میاری مبغوز مولاست، حسن فاعلی نداری، حسن فعلی هم نداره، بالاخره از یک جهت قبح دارد. پس امکان تحقق قصد قربت با این فرد وجود ندارد، با اینکه ما قائل به این هستیم که اجتماع امر و نهی جایز است. با اینکه میگی جایز است، پس چرا نمیتونه؟ برای اینکه این فرد قابلیت این درش نیست که بشه باهاش قصد قربت کرد، چون فرد مبغوزه، فردی است از افراد طبیعت مبغوز. شما چطور میخوایی با اتیان ولو از یک جهت مطلوب است، اما از یک جهت هم مبغوز است، چطور میخوایی اتیان بکنی، امتثال کنی امر مولا را، قصد تقربم به او پیدا بکنی، در حالی که میدانی داره چیزی رو به جا میاری که مبغوز مولاست، مصداق مبغوز است. البته مبغوز طبیعته، منتها طبیعت به وجود حل خارجی، نه طبیعت به ماهیهیه، چون قبلا هم عرض کردیم اینو تفصیلا، طبیعت به ماهیهیه لیست الا هیه، نه مطلوب واقع میشود نه مبغوز. اون چیزی که مطلوب یا مبغوض واقع می شود طبیعت به وجود حل خارجی است، که حالا بعدا انشاءالله در ضمن بحث دوباره تفصیل این مطلب و خدمتون عرض می کنیم اگر عمری باشد. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم آخوند، لازمه قائل شدن به جواز اجتماع الا ولابد این نیست که بگیم اگر عبادت را در ضمن فرد محرم به جا بیاوری از روی علم و اختیار عبادتت صحیح است. نه، بستگی داره به چه جهتی قائل به جواز اجتماع بشی، چه مبنایی داشته باشی برای اینکه اجتماعی بشی. اگر اینو از باب این بگی، جواز اجتماع رو از باب این بگی که تعدد انوان را موجب تعدد معنون میدانی، حرف آخوند درست. اما اگر تعدد انوان را موجب تعدد معنون ندانستی، جواز اجتماع را از این باب میدانی که متعلق احکام تبایع به وجود حل خارجی است نه خود وجودات خارجیه، اون وقت حرف آخون دیگه تمام نیست. مرحوم آیت الله خویی هم یه اشکالی گرفتند بر این فرمایش آخوند. اشکال ایشون رو اول ببینیم چیه، بعد ببینیم چه نقدی برش وارد میشه. نه نه سرایت نیست، از باب مرآتیت هم نیست. حالا بعدا عرض کردم خدمتون. ایشون میفرماید که ما افاده من صحت العباده علی القول بالجواز مطلقا لا یمکن المساعده علیه به اطلاقه. این که مرحوم آخون فرموده اگر اجتماعی شدی مطلقا عبادت صحیح است با اتیان فرد محرم، اطلاق شما قبول نداری. و ذالک لما تقدم من ان المساله على هذا القول تدخل في كبرى باب التزاحم مطلقا على وجهه نظر شيخنا الاستاذ و في ما اذا لم تكن مندوحه في البين على وجهه نظر. فرماید دلیل این که این حرف اطلاقش درست نیست اینه، اگر اجتماعی شدیم اون وقت بنابر نظر مرحوم میرزای ناینی مطلقا بین امر و نهی تزاحم ایجاد خواهد شد، اما بنابر نظر خود ما یعنی بنابر نظر مرحوم آیت الله خویی وقتی تزاحم ایجاد می شود که مندوحه‌ای وجود نداشته باشد. اگه مندوحه باشد دیگه تزاحم نیست. نعم لو لم تکن مزاحمت بین الاطلاقین کما اذا کانت فی البین مندوحه فعند اذن تصح العباده به اتیان المجمع بداء الامر بالطبیعه. اگه مندوحه وجود داشته باشد میشود، اونجا حرف آخون درسته، میشه این فرد محرم را، اونی که مجمع و مصداق هم طبیعت مأمورون به هم طبیعت منهیانن، به جا آورد بدائی امر به طبیعت، لفرض ان طبیعت المأمور بها مأمور بها علا هازا لم تکن مزاحمم الحرام و المزاحم له انما هو فردها. چرا؟ برای اینکه بنابراین که مندوحهی وجود داشته باشد خود طبیعتی که مأمورون به واقع شده دیگه مزاحمه با حرام نیست، بین دو طبیعت هیچ مزاحمتی وجود ندارد. مزاحمت مربوط به چیه؟ به فرد خارجی این طبیعته. و علیه فلا مانع من الاتیان به هذا الفرد بداعی امرها اصلا. پس می شود این فرد را اتیان کرد بداعی امر به طبیعت. چرا؟ چون طبیعت که مزاحم نداره پس امر داره، طبیعت چون فاقد مزاحمه پس الان امر داره. من این فرد طبیعت را اتیان می کنم بداعی چی؟ بداعی امتثال امری که به طبیعت خورده. ماهیت نه، فرد. حالا عرض میکنم این اشکالیه که به فرمایش مرحوم آقای خویی وارده که اصلا مزاحمت رو برده رو بحث طبیعت. طبیعت اصلا تبایع با هم هیچ مزاحمتی نداره. فن نتیجتو انما افاده من صحت العباده لا يتم فيما اذا لم تكن مندوحه في البين وتقع المزاحمه بين الواجب والحرام وكان الحرام اهم او محتمل الاهميه بناء على وجهه نظره من استحاله الترتب. بنابراین این چیزی که مرحوم آخوند بیان فرمود مبنی بر این که عبادت صحیح است، کجا فقط این حرف تمامه؟ در جایی که مندوحه داشته باشیم و بین واجب و حرام مزاحمت ایجاد شود. واجب و حرام یعنی چی؟ یعنی فرد خارجی. و حرام هم اهم باشد. بله، در جایی که ببخشید اگر مندوحه نداشته باشیم، اذا لم تکن مندوحه، اذا فی ما اذا لم تکن مندوحه، در جایی این حرف تمام است که مندوحه ای نباشد و مزاحمت بین واجب و حرام وجود داشته باشد و حرام، این تمام نیست. بله تمام نیست این حرف، اشکال هست. و حرام هم اهم باشد یا محتمل الاهمیه. چرا؟ بناءً علی وجهت نظره من استحالت ترتب، چون آخوند ترتبی نیست. اگه ترتبی باشیم میتونیم درست کنیم با امر ترتبی، آخوند ترتبی نیست. اینجا الان حرام و واجب بینشون مزاحمت ایجاد شده. حرام و واجب یعنی چی؟ یعنی خود متعلق حرمت و متعلق وجوب، نه فرد خارجی، متعلق وجوب و متعلق حرمت بینشون مزاحمت ایجاد شده. حرام هم اهم است یا محتمل الاهمیه، که در نتیجه باید جانب حرمت رو ترجیح بدیم بر جانب وجوب. ترتب رو هم که شما قبول ندارید، بنابراین اگر در این حالت این فرد رو اتیان بکند، مأمور به را اتیان نکرده است. و ذالکه لفرض انه لا امر بهی فی هذا الحال لیمکن الاتیان بهی بدای امره، چون فرض در این است در این حال اصلا امری به این وجود ندارد تا بگیم شما داری این فرد رو اتیان میکنی بدای امتثال امرش. این اصلا مأمور به نیست، جانب حرمت مقدمه، این منهی عنه. ولا طریق لنا الى اشتماله على الملاک لیمکن التقرب بهی من هذه الجهه. آخون ترتب و قبول نداشت، با چی تصحیح میکرد؟ با ملاک تصحیح میکرد. میگه من ترتب و قبول ندارم، اما میگم اگه این فرد رو به جا بیاوری درسته، امر ساقطه. چرا؟ چون همان ملاکی که در باقی افراد طبیعت هست در این هم هست و غرض مولا با این تحصیل میشود. آقای خویی اونجا هم اشکال داشت، اینجا هم همون اشکالو داره. اشکالش چی بود؟ میفرمود وقتی ما ملاکو از چی کشف میکنیم؟ ملاکو از امر کشف میکنیم، ما که علم غیب نداریم که. وقتی امر به چیزی تعلق گرفت ما میفهمیم این واجد ملاک است. حالا فرض در اینجا این است که این فرد از افراد طبیعت مأمور به نیست، از کجا فهمیدی حالا پس ملاک داره؟ این ملاک رو از کجا کشف کرد؟ لا طریق لنا الى اشتماله على الملاک، چون میگه طریق ما چیه؟ طریقی که برای کشف ملاک داریم اینه که این متعلق امر باشد. شما میگین متعلق امر نیست. وقتی متعلق امر نیست از کجا میفهمی که ملاک داره و میتونی با این غرض مولا رو تحصیل کنی؟ حالا این اشکال حرف مرحوم آقای خوییه که ما سابقا هم عرض کردیم که اینجا در مقام مزاحمت، نه اینکه ملاک ندارد، یعنی فعلیت نداره. ما ان هذا الفرض خارج عن مورد کلامه لان المفروض في كلامه هو صحة العبادة بالامر على الجواز لا بالملاک. علاوه بر این که حتی اگر فرض کنیم که ما فهمیدیم که اینجا ملاک داره، این فردم واجد ملاک است با اینکه مأمور به نیست، با فرض کلام آخوند جور در نمیاد. چرا؟ چون فرض کلام آخوند اینه، میفرماید اگر اجتماعی شدیم امر ساقط می شود. چرا؟ چون اگر اجتماعی شدیم، اگر اجتماعی شدیم و فرد منهیون عنه را به جا آوردی امر ساقط می شود. چرا؟ چون امتثال امر کردی. یادتون هست دیگه اونجا آخوند فرمودن اصلا میتونیم بگیم که امتثال امر صورت گرفته، حتی در حالت امتناع هم میگفت، در جهل قصوری، در جهل قصوری بنابر امتناع هم میگفت میتونیم بگیم امتثال امر شده، نه اینکه فقط ملاک و غرض حاصل شده. خب در اینجا به طریق اولا پس ایشون میگه، میگه در واقع داری امتثال امر میکنی اصلا، نه اینکه فقط غرض مولا رو تحصیل کردی. میگه ظاهر حرف آخوند اینه که ایشون میخواد بگه داری امتثال میکنی، نه اینکه غرض مولا رو حاصل کردی. چرا؟ چون فردی که به جام میاری واجد ملاکه. و کیف کان فما افاده لا یتم على اطلاقه فلا بد من التفصیل. پس باید در مسئله تفصیل بدیم بین جایی که مندوحه باشد و مندوحه نباشد. و من هنا یظهر انما افاده به قوله انه معصیت للنهی ایزن لا یتم مطلقا، چون آخوند این طور فهمود اگر این فردو به جا بیاورد امتثال امر کرده همزمان کار حرام هم انجام داده. میگه این هم حرف درستی نیست به اطلاقه. فانه انما یتم فیما اذا لم تكن مزاحمه بین الحکمین، این حرف در جایی درست است که مندوحه باشد بتواند در ضمن فرد دیگری اتیان کند، ناچار از اتیان مامورم به در ضمن این فرد نباشد. او کانت مزاحمه ولکن کان الحرام اهم من الواجب، یا اگرم مندوه نباشد بگیم جانب حرمت میچربد بر جانب وجوب. او محتمل الاهمیه. و اما اذا کان الواجب اهم او محتمل الاهمیه فلا معصیت اصلا. اگر مندوه نباشد و واجب اهم باشد یا محتمل الاهمیه باشد اصلا کار حرامی نکرده. مثل کجا؟ مثلا میگم مثل جایی که وارد محل غصبی شده به سوء اختیار، الان در بسته شده دیگه نمیتونه بره بیرون، نمازم داره قضا میشه، میگه اینجا باید نمازشو بخونه صحیحه. مثلا البته گناه میگن اگه به سوء اختیار باشه گناه کرده، حالا فرض کنی به سوء اختیار نبوده، به غیر سوء اختیار بوده، وارد شده به محل غصبی از روی جهل فهمیده حالا غصبیه اما نمیتونه بره بیرون، در بسته است، نمازم داره قضا میشه. عرض شود که این اشکالاتی که مرحوم آقای خویی گرفتن به مرحوم آخوند بعضیاش وارده بعضیاش وارد نیست. از اون اشکالاتی که گرفتن این حرفی که فرمودن که ظاهر کلام آخوند اینه که سقوط امر رو به واسطه اتیان فرد منهیون عنه به داعی امتثال امر دونسته، این اشکال به کلام آخوند وارده. برای اینکه ولو بنابر قول به جواز نمیشه قائل شد به فعلیت امر عبادی در صورتی که ملاک آن اهم نباشد، در این فرد فعلیت ندارد، مگر اینکه قائل بشویم به امکان امتثال امر به طبیعت با اتیان فردی از افراد آن طبیعت ولو آن فرد از حسه غیر مأمور به باشد. بگیم درسته این فرد از افراد مأمورم به نیست، از غیر افراد مأمورم به است، اما از افراد طبیعت که هست. امر به نسبت به این فرد الان فعلیت ندارد، اما میتوان امتثال امر کرد با فردی که از افراد حسه مأمورم به طبیعت نیست اما از افراد طبیعت به ماهیهیه هست. این امکان پذیره و مرحوم آخوند این مبنا رو دارن در بحث زد. این فرمایش مرحوم آخوند رو مفصل مطرح کردیم، اشکالی هم که به آن وارد است رو در همان جا گفتیم و گفتیم این مبنا از جانب آخوند قابل قبول نیست. پس این اشکال،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم اجمعین.
مسئله بعدی که وجود دارد این است که غیر از زوج و زوجه آیا فرد دیگری هم می تواند ابراء کند ذمه طرف مقابل را، یا اینکه سهم هر کدام از اینها از مهریه را به اون دیگری ببخشه و هبه کنه یا نه. اون چیزی که در آیه شریف آمده می فرماید الا ان یعفون او یعفو الذی بیدهی عقدتن نکاح، پس من بیدهی عقدتن نکاح حق العفو دارد. اما منظور از این من بیدهی عقدتن نکاح کیه؟ برخی از عامه گفتند منظور از او زوج است، یعنی یا زوجه حق خود را ببخشد یا زوج حق خود را ببخشد. برخی دیگر گفتند نه، منظور از او ولی زوجه است. ابن قدامه در مغنی اینطور میگه اختلف اهل العلم فی الذی بیده عقدة النکاح، فظاهر مذهب احمد یعنی احمد ابن حنبل انه الزوج و ان احمد انه الولی اذا کان اب الصغیره. دو تا قول از احمد حنبل نقل میکنه. یه قول این است که من بیده عقدت النکاح زوج است، قول دیگرش این است که ولی زوجه است. اما کدام زوجه؟ زوجه صغیره. و هو قول الشافعی القدیم اذا کان ابا او جدا. شافعی هم در قول قدیمش همینو گفته، اما فقط ابو نگفته، جد رو هم اضافه کرد. لان الولی بعد الطلاق هو الذی بیده عقدة النکاح. این تعلیل قول دومه. میگه چرا گفتن ولی؟ چون بعد از این که زن طلاق داده می شود امر نکاح او در دست ولی است. لکونها قد خرجت عن ید زوج، وقتی طلاق داده شد دیگه زوج بر او ولایتی نداره که، تمام شد، حالا کی ولیشه؟ همون ولی قهری. ولان الله تعالی ذکر عفوا النساء عن نصيبهن فينبغي ان يكون عفو الذي بيده عقده النكاح عنه ليكون المعفو عن في الموضعين واحدا. دلیل دیگری که گفتند داریم برای اینکه بگیم من به یده عقدت و نکاح زوج نیست ولی زوجه است اینه. آیه اولش این فرماید الا ان یعفونه، کی یعفونه؟ به کی میخوره؟ به زوجات. او یعفو الذی، میگه اگه این یعفو رو بزنی به بگی منظور ازش من به یده عقدت و نکاح، بگی منظور ازش زوجه، معنای آیه چی میشه؟ معناش این میشه مگر این که زوجه از حق خود که بر عهده زوجه است بگذرد، یا این که زوج از حق خود که بر عهده زوجه است بگذرد. اما اگر بگی منظور ازش ولی زوجه است، هر دو اینها چی میشه؟ بازگشت به حق زوجه پیدا میکنه. چه زوجه از حق خود بگذرد چه ولی زوجه از حق زوجه بگذرد، و این بهتره. بگیم اون چیزی که آیه در موردش صحبت میکنه شیء واحده، حق زوجه است. حالا حق زوجه رو ممکنه خودش ازش بگذره، ممکنه ولیش ازش بگذره. اما اگر بگیم من به یده عقدت و نکاح زوجه، اون وقت دیگه این دوتا در خصوص یک شیء صحبت نمی کنن. قسمت اول در مورد حق زوجه داره صحبت میکنه، قسمت دوم در مورد حق زوج داره صحبت میکنه. ولأن الله تعالی بدع به خطاب الازواج علی المواجهه به قولهی و انتلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح و هذا خطاب غیر حاضر. دلیل سوم، آیه با چی شروع شده؟ با خطاب به ازواج، ان طلقتموهن، اینا مخاطبه. بعد اون آخر میگه یعفو الذی بیده عقدة النکاح. اگر بگیم یعفو یعنی زوج، خب این که از خطاب آمده برگشته شده چی؟ مغایب. اگر هم میخواست بگه زوج، باید بگه الا ان یعفون او تعفون، نه یعفو الذی بیده عقدة النکاح، الا ان یعفون او تعفون. چرا اومده دوباره خطابو کرده؟ خطاب غیابی، غیر حاضر. پس معلوم میشه منظور از یعفو الذی بیده عقدة النکاح ازواج نیستن. اگه ازواج بودن باید خطابی باشون صحبت میکرد. ولنا، لنا یعنی کی؟ اتباع احمد، چون این خودش حنبلیه، یعنی کسانی که قائل به این هستن که نه، منظور از من بیده عقدة النکاح من ازواج است. ما روت دارقطنی به اسنادهی ان عمرو بن شعیب ان ابی، به فرمایش مرحوم آخوند وارده. این اشکالی که مرحوم آقای خوی گرفتن اشکال قابل قبولی، اما این مدعا که کلام آخوند در صورتی تمام است که مأمورم به مندوحه داشته باشد، این حرف درستی نیست. اصلا وجود و عدم مندوحه در اینجا هیچ فایده ای ندارد، هیچ دردی واسه ما درمان نمی کن. چرا؟ برای اینکه تبایع به ماهیه هیه، هیچ مزاحمتی با هم دیگه ندارن. مزاحمت که بین تبایع نیست که، مزاحمت مربوط به چیست؟ به وجود خارجی تبایع. وجود خارجی تبایع در با چی محقق میشه؟ در ضمن افراد اونها محقق میشه. بنابراین وجهی وجود ندارد که بگیم در صورت وجود مندوحه تزاحم بین افراد دو طبیعت ایجاد می شود، و اگر مندوه نبود تزاحم بین خود دو طبیعت ایجاد می شود. تزاحم بین خود دو طبیعت یعنی چه؟ تبایه که با هم مزاحمت نداره. به عبارت دیگه باید ببینیم مثلا منظور ما از مندوه چیه. اگه یادتون باشه اون اول توی مقدمه، یادم نیست سوم بود چهارم بود، اشتراط وجود مندوحه در بس، اونجا من عرض کردم، گفتم مندوحه رو باید اینجا بفهمیم یعنی چی تا بعداً دوچار مشکل نشیم. اگر منظور از وجود مندوحه اینه که طبیعت مأمورم به فلواقع دارای فرد دیگری بجز فرد منهی عنه باشد، اون وقت عدم مندوحه سبب چی میشه؟ عدم مندوحه سبب می شود که نسبتی که بین متعلق نهی و متعلق امر وجود دارد بشه اما خاص مطلق. چون میگی مأمورم به اصلا تحت هیچ شرایطی هیچ فردی ندارد که فرد منهی عنه نباشد. و اگه اینجوری باشه نسبت بینشون چیه؟ اما خاص مطلقه. اگر اما خاص مطلق شد، سابقا گفتیم اصلا اینجا دیگه بحث از موارد اجتماع امر و نهی نیست. گفتیم موارد اجتماع امر و نهی در کجا جاریه؟ در جایی که بین دو متعلق نسبت اما خاص منوج باشد. اگر بین دو متعلق نسبت اما خاص مطلق باشد، اصلا بحث اجتماع امر و نهی دیگه وجود نداره. و اگر مندوحه وجود داشته باشد، یعنی این که مأمورم به دارای افراد دیگری فلواقع بجز افراد منهی عنه باشد، اما به واسطه امور خارجیه امتثال امر امکان پذیر نباشد مگر در ضمن افراد محرم. الان دیگه امتثالش در ضمن افراد غیر محرم به خاطر موانع خارجی ممکن نیست. اگر این طور باشد اون وقت امر به طبیعت فعلیت نخواهد داشت در جایی که حرام اهم باشد. امر به طبیعت فعلیت نخواهد داشت، در نتیجه قصد امتثال امر هم ممکن نخواهد بود، چون ما الان اصلا امر فعلی نداری، چیو میخوای قصد امتثال بکنی؟ و اگر مراد از وجود مندوحه این باشد که طبیعت مأمورم به فلواقع دارای فردی غیر از افراد غیر از افراد محرم هم هست، اما الان به خاطر شرایط خارجی امکان امتثال آن بجز در ضمن فرد محرم وجود ندارد، بگیم مندوحه ندارد. یعنی این منظور از مندوحه داشتن یعنی این که بتوان این طبیعت مأمورم به را الان بالفعل در ضمن فرد غیر محرم امتثال کرد. منظور از مندوحه نداشتن یعنی چی؟ یعنی نتوان الان این طبیعت را در ضمن فرد غیر محرم امتثال کرد. اگه بخوای امتثال کنی فقط باید در ضمن فرد محرم امتثال کنی. اگه بگیم منظور از مندوحه اینه که همین هم هست، معنای صحیح مندوحه هم همینه، در این صورت عدم مندوحه و این که منهیون ان اهم است از حیث ملاک، اگر این گونه باشد سبب می شود که دیگه امر فعلیت نداشته باشد اون گونه که الان عرض کرد. اگر مندوحه نیست نهی هم یا متعلق نهی هم از حیث ملاک اهم است. الان پس شما دیگه امر فعلی نداری، چی می خواهی امتثال کنی؟ و اگر مندوحه باشد، اگر مندوحه داری، در این صورت برخلاف فرمایش آخوند که می فرمایند طبیعت به دو حصه تقسیم می شود، حصه مأمورم بها و حصه غیر مأمورم بها، ما در بحث زد گفتیم این حرف تمامی نیست. حصه مأمورم بها و حصه غیر مأمورم بها ما نداریم، طبیعت رو نمیشه این گونه تحسیس کرد. اما یه حرف درست است، اونم این که دو حصه داریم. یک حصه ای که امر به نسبت به آن فعلیت دارد، فعلیت دارد نه اینکه اصلا امر ندارد. دو حصه ای که امر نسبت به افراد آن فعلیت ندارد، پس تحسیس رو در فعلیت انجام میدیم نه در اصل امر. و در تحقق امتثال امر عبادی لازم است اون چیزی که اتیان میشود از کدام حسه باشد؟ از حسه اول، یعنی حسه ای که فعلیت امر در اونجا هست، چون بدون فعلیت داشتن امر قصد امتثال امر وجهی ندارد، باید امر فعلیت داشته باشه شما قصد امتثال داشته باشه. بنابراین اگر این فرد رو به جا بیاوری، چون از افرادی است که امر به آن فعلیت ندارد، پس انطباقی صورت نگرفته و مجزی نخواهد بود. پس این که آقای خویی فرمودن اگر مندوه باشد اتیان این فرد به قصد امتثال امر صحیح است، نه اینطور نیست. اگر مندوه هم باشد اتیان این فرد به قصد امتثال امر صحیح نیست. چرا؟ چون این فرد از آن حسه ای از طبیعت نیست که دارای امر فعلی باشد. وقتی از آن حسه نباشد پس شما نمیتونی با اتیان این فرد قصد امتثال امر هم داشته باشید. اما اون چیزی که مرحوم آیت الله خویی در نهایت کلامشون فرمودن مبنی بر این که اسیان نهی با اتیان مصداق مشترک منهیون ان و مامورون به در جای صورت میگیرد که مندوه وجود داشته باشد، یا اگر مندوه نیست جانب حرمت اقوا باشد. این حرف هم حرف درستی. اشکال آخری هم که با آخون گرفتن اشکال درستی. پس بعضی از فرمایشات ایشون و نقدها و اشکالات ایشون به فرمایش آخوند وارده، اما برخی دیگر وارد نیست. این که بیاییم بر اساس وجود و عدم مندوهه بخوایم در مسئله تفکیک قائل بشویم، این فرمایش فرمایش تمامی نیست. این هم از این اشکال. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
Oh.